رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 3 می. در آغاز سرخط خبرها. سیم می در دوشنبه مرافعه بزرگ مهریار و نوریدین محکموف آغاز می‌یابد. سازمان کشف مرکزی امریکا یا CIA با تنقیدهای اینترنتی دچار شد، برای چی؟ و رئیس جمهور ایران از شماره بیشتری زنان که در انتخابات پارلمانی نماینده انتخاب شدند ستایش کرد. تفصیل خبرها. مرافعه نخستین وکیلان بازداشت شده بزرگ مهریار و نوریدین محکموف 3 می در بنای دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار می شود. این مرافعه با دلیل تعمیر در بنای دادگاه شهر دوشنبه در تالار دادگاه ناحیه فردوسی خواهد گذشت و آن مرافعه باز خواهد بود. بزرگ مهریار و نوریدین محکموف برای حمایت از پرونده بازداشت 13 نفر اعضای رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده بودند. سازمان کشف مرکزی امریکا یا CIA 2 می بعد از خاطر نشان کردن 5 سالگرد قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده با تنقیدهای اینترنتی دچار شد. این سازمان در صفحه تویتر خود گویا به طور زنده از آن حادثه ها یادآوری میکرد، مثل اینکه این کشتار همین روز رخ داده باشد. رهبر القاعده را نیروهای دریایی امریکا در پنهانگاهش در ابوتاباد پاکستان بامداد 2 می سال 2011 به قتل رساند. با گذشت درست 5 از این حادثه، سازمان کشف مرکزی امریکا نوشته های را در تویتر با پیام ها و عکس ها گذاشت. در آن عکس های منزل گذاشته شده است که اسامه بن لادن در آن پناه می برد. گذشته از این صحنه از لحظه های رسیدن خبری مرگ بن لادن به کاخ سفید واشنگتن گذاشته شده است. منتقدان تویتر در شبکه های دیگری اجتماعی این نوشته های سازمان کشف مرکزی امریکا را ساده لوحی و شرم‌آور ارزیابی کرده اند. مقامات روسیه میگویند که در رابطه با قتل وحشیانه افسر بلندپایه پلیس ولایت سمره و 5 عضو خانواده وی، 3 دستگیر شده، 1 گمانبر دیگر به تاجیکستان فرار کرده است. دادگاه ناحیه سیزرن ولایت سمره روسیه 2 می در یک جلسه پشتی درهای بسته 3 را که به گمان دست داشتن در قتل پلکوونیک اندری گوشت و 5 از خویشاوندان وی دستگیر شده اند برای 2 به حبس گرفت. دادستان ناحیه سیزرن یفگنی ایرخا گفت هر 3 گمانبر زادگانی آذربایجانند. بنا به گزارش ها ارتش عراق شهرک بشیر را از گروه تندرو دولت اسلامی به نظارت خود درآورده است. در این شهرک اصلا ترکمن ها زندگی می کنند. مقامات رسمی کرد 1 می گفتند که نیروهای پیشمرگه کرد و نیمه نظامیان شیعه با حمایت نیروهای هوایی ائتلاف زیر فرماندهی امریکا این شهرک را محاصره کردند و سپس به نظارت خود درآوردند. شورای امنیت منطقه کردستان و فرماندهی شیعه ترکمن ها نیز تصدیق کردند که این شهرک دیگر در دست گروه تندرو دولت اسلامی نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از شماره بیشتری زنان که در انتخابات پارلمانی نماینده انتخاب شده اند ستایش کرد. روحانی 1 می در تهران گفت بار اول 18 نفر زنان نماینده پارلمان انتخاب شده اند و ما از این شماره رکوردی خوشحال هستیم. و افزود ما امیدواریم که شماره بیشتری زنان تشویق و به سیاست جلب شوند. در دور دوم انتخابات که 29 اپریل برگزار شد 4 پیروزی به دست آوردند و با 14 نفر پیوستند در دور اولی ماه فوریه نماینده انتخاب شده بودند. مقامات قرقیزستان خبرها را درباره از این کشور رفتن 2 خارجی یعنی معاونان شرکت تیلای کمتار تأیید کردند. این در حالی است که شرکت آنها تحت بررسی قرار گرفته است. منابع رادیوی آزادی در دادستانی کل قرقیزستان 2 می گفتند که آنها این 2 شرکت را پس دعوت خواهند کرد تا به سوالها درباره انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار دارایی این شرکت به بانک های خارجی جواب دهند. و بسیاری از مغازه های ازبکستان در فروش نوشابه کوکاکولا محدودیت جاری کردند و سبب بالا رفتن حرارت هوا در این کشور خرید آن افزایش یافته است. بنا به گزارش خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی، در تاشکند بسیاری از مغازه ها به یک مشتری بیشتر از یک ظرف یک لیتری کوکاکولا نمی فروشند. بسیاری مغازه ها دیگر فروش را اصلا باز داشتند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سیمی می در شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی وکیلان مدافع بازداشت شده. بزرگ مهر یارو و نوردین محکموف در بینای دادگاه ناحیه فردوسی برگزار می شود. دویمی می از روز کشتار اسامه بن لادن رهبری شبکه تروریستی القاعده در پاکستان 5 سال گذشت و دادگاه روسیه 3 زاده آذربایجان را به اتهام قتل وحشیانه افسر بلندپایه پلیس ولایت سمره و 5 عضو خانواده وی برای 2 ماه به حبس گرفت. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مرافع نخستین وکیلان بازداشت شده بزرگ مهر یارو و نوردین محکموف 3 می در بنای دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. این مرافع به دلیل تعمیر در بنای دادگاه شهر دوشنبه در تالار دادگاه ناحیه فردوسی خواهد گذشت و آن مرافع باز خواهد بود. بزرگ مهر یارو و نوردین محکموف برای حمایت از پرونده بازداشت 13 نفر عضو رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده بودند. همکاری ما میرزانبه خالقزاد در شهر دوشنبه در باره این مرافع و پرونده این 2 نفر گزارش می‌دهد.
رستم حکیموف وکیل دفاع بزرگ مهر یارو روز 2 می با آزادی گفت به دلیل تعمیر در دادگاه دوشنبه مرافع به بنای دادگاه فردوسی کوچانیده می شود. رستم حکیموف میگوید که مرافع به طور باز صورت گرفته، قرار است در برابر وکیلان مدافع و نزدیکان بزرگ مهر یارو و نورالدین محکموف خبرنگاران نیز راه داده شوند. رستم حکیموف وکیل مدافع از مرکز ادوکاتور کفالت است و تازه به حمایت از بزرگ مهر یارو شروع کرده است و این میگوید زرینا نبیه و همسری بزرگ مهر یارو روز دوشنبه با آزادی گفت که به خاطر حمایت خوبتر از شوهرش از خدمت وکیل پیشترشان باباجان یعقوبوف دست کشیدند. وکیل مدافع حکیموف میگوید با پرونده بزرگ مهر یارو پوره شناس شده است ولی درباره جزئیات پرونده شرح نداد. در همین حال بنا به اطلاع منابع آزادی بدرالدین طایروف یک ادوکات بازداشت شده دیگر نیز به حیث جوابگر اشتراک خواهد کرد که همراه با بزرگ مهر یارو بازداشت شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی گفته بودند که گویا این 2 نفر در یک حادثه قلابی دست داشتند. بزرگ مهر یارو وکیل دفاع معروف که از حق 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای دفاع از آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود، در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. اول کارمندان پلیس روز 28 سپتامبر به دفتر سپر وارد شده سندهای مربوط به پرونده های اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت را برده به وکیل مدافع دعوت کردند که برای پرسش به وزارت حاضر شود. بعدن روز 29 سپتامبر سال جاری وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگ مهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. مقامات تفتیشاتی پرونده بزرگ مهر یاروف در ماه دسامبر سال گذشته او را باز به سه ماده دیگری کدکس جنایی دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، تشکیل اتحاد اکستریمیستی و حرکت هایی که برای برانگیختن کینه و عداوت، اینچنین ترغیب برتری شهروندان از نگاه مناسبت آنها به دین، منسوبی آنها به ملت، نژاد یا محل، اگر این کردار به طور عموی یا به استفاده واسطه اخبار عام انجام داده شده باشد، متهم دانستند. به قول نزدیکانش بزرگ مهر یاروف در بازداشتگاه در ملاقات با آنها گفت است که این عیبنامه ها اساس ندارند، چون که وی یک وکیل مدافع بوده و هیچگاه به عملهای تندگرایی و دعوت های عموی هیچگاه دست نزده است. اما مقامات تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دفتر مطبوعات این وزارت در رابطه با عیبنامه نو علیه بزرگ مهر یاروف بنابر مخفی بودن پرونده تا حال شرح ندادند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به مرافع دادگاهی دو وکیل مدافع بزرگ مهر یاروف و نوردین محکموف در دوشنبه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دویم اپریل از کشتاری اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده 5 سال گذشت. در ساعت های بامداد دویم می نیروهای دریایی امریکا به پناهگاه یا منزل زیستی وی در ابوتاباد پاکستان حمله بردند و اسامه بن لادن را به قتل رساندند. در روز 5 سالگی کشتاری وی سازمان مرکزی کشف امریکا یا CIA به طور مستقیم درست در همان ساعت و دقیقه های این کشتار درباره این حادثه در شبکه اجتماعی توییتر نوشته ها و عکس ها را می گذاشت، به گونه ای که گویا این کشتار در همین لحظه ها رخ داده باشد. چون این کار از طرف کارگران توییتر مورد انتقاد قرار گرفت. در مصاحبه با امین مدقیق، کارشناس امور پاکستان در رادیو آزادی، نخست پرسیدم با گذشت 5 سال از این کشتار چی خبرها به دست آمده است؟
در پاکستان جایی که بن لادن 5 سال پیش در شهرک ابوتاباد به قتل رسید، بعد از او خبرها تا یک سال هم داغ بود، چنانچه در این سلسله یکی از کسایی که در گرفتاری بن لادن کمک کرده بود، دکتر شکیل افریدی، در سال 2012 دستگیر شد و او کسی که در امریکا به صفت یک قهرمان شناخته میشه، نظامی های پاکستان او را به صفت یک خائن معرفی کردن و در تحت بدترین محکمه 33 سال حبس محکوم شد که تا هنوز هم در زندان به سر میبره و تمام فشارهایی که از طرف امریکا وارد شد به نظامی های پاکستان هیچ اثری نکرد و آدم هنوز هم تحت قانون FCR که در زمان انگلیس ها حدود 60 سال پیش تأسیس شده بود و تحت او قانون شما به هیچ محکمه رفتن نمیتونین، شما به هیچ کس جای دادخواهی کردن نمیتونین، همی که شما را محکوم کرد محکوم هستین خلاص.
زمانی که اسامه بن لادن پناه می برد، نیروهای امریکا اعلان کرده بودند که هر شخصی که وی را پیدا میکند و یا در پیدا کردن اسامه بن لادن کمک میکند به او جایزه میدهند. حتی درباره 25 میلیون دلار جایزه صحبت ها در میان بود، ولی اون کمک کرد، اسامه بن لادن را پیدا کردند و در عملیات کشته شد. آیا امریکا نمیتواند با پاکستان وارد مذاکره بشود و بگوید که مثلا این شخصی که در پیدا کردن اسامه بن لادن کمک کرده بود باید از زندان رها شود؟
تا جایی که ما از اخبار معلومات دارم، امریکا وقتاً فوقتاً این تقاضا را از حکومت پاکستان کرده. حتی در سال 2014 کمکی که قرار بود به پاکستان شوه، یک مقدارش صرف به همین خاطر که حدود 30 میلیون دلار بود، به همین خاطر معطل قرار داده شد. و حالا هم در حکومت و هم در کانگریس گروپ های هستند از کانگریسمنا که اونا خواهانی ازی هستند که کمک های امریکا به پاکستان مقید شود به رهایی دکتر شکیل افریدی که در پیدا کردن بن لادن به امریکا کمک کرده. هفته گذشته عین سوال که شما کردین از سخنگوی وزارت خارجه امریکا پرسیده شد. اونها گفتن که حکومت امریکا در هر مقطعی که با مقامات ارشد پاکستان ملاقات داشته، این موضوع را مطرح کرده و خواهان رهایی از اون شده و مجازات 30 ساله برای دکتر شکیل افریدی را یک جزای غیر عادلانه دانسته و او را یک جزای بسیار شدید دانسته. در اینجا زیادتر دخالت از اردوی پاکستان است. حبس شدن از او به خاطر از ایسته که قتل بن لادن یک خجالت بسیار بزرگ به اردوی پاکستان شد.
از این گفته های شما یک سوال برمی آید، چونی به نظر نمی رسد که ارتش پاکستان در پنهان داشتن اسامه بن لادن دست داشت؟
این مسائل استخباراتی است، آدم ای را حکم کرده نمی تانه، ولی در روزنامه ها مسائلی بودن که نشان می داد که شاید اردوی پاکستان دهی دست داشته باشه. و یکی از دلایلی هم که گفته می شد بود که بن لادن در 2 کیلومتری یکی از اکادمی های مشهور نظامی پاکستان به نام کاکل اکادمی زندگی میکرد که او ساحه ساحه است که از نگاه استخباراتی، از نگاه امنیتی همش چک شده. یعنی در اونجا هیچ کسی مشکوک بوده نمیدانه.
درست در روز کشتار اسامه بن لادن در همون ساعت و دقیقه ها با ابتکار CIA یا سازمان مرکزی کشف امریکا در تویتر نوشته های می گذاشتن و عکس های می گذاشتن و آن باعث انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی و خصوص شبکه تویتر شد. اونها چی می گذاشتن؟
اونها می خواستن که همین صحنه گرفتاری را دوباره زنده بکنه که لحظه و لحظه ما قسم تویت میکنیم که گویا بن لادن امی حالی گرفته میشه و عملیات کشتن بن لادن امی حالی در جریان است. و این نه تنها توسط کاربران شبکه تویتر بلکه توسط اخبارهای بسیار مشهور جهان هم به بعد انتقاد گرفته شده و این را یک چیز غیر ضروری دانسته.
مصاحبه بود با امین مدقیق، کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی در رابطه با 5 سالگرد کشتار اسامه بن لادن.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ادامه مجله خبری. دادگاه روسیه 2 می سه زاده آذربایجان را به اتهام قتل مدهش افسر بلندپایه پلیس ولایت سمره و 5 عضو خانواده وی برای 2 ماه به حبس گرفت. این در حالی است که مقامات تفتیشاتی روسیه می گفتند در رابطه با این پرونده پرسر و صدا 3 زاده آسیای مرکزی در دستگیر شده، یک گمانبر دیگر به تاجیکستان فرار کرده است. تفصیلات در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
دادگاه ناحیه سیزرانی ولایت سمره روسیه روز 2 می در یک جلسه پشت درهای بسته 3 نفری را که با گمان دست داشتن در قتل پالکونیک اندری گوش و 5 تن از خویشاوندان او دستگیر شده اند برای 2 ماه به حبس گرفت. دادستان ناحیه سیزران یوگنی ایرخا گفت هر 3 گمانبر زادگان آذربایجانند. شبکه لایف با تکیه به منابعش خبر داد که بازداشت شده ها اسلام آرزو اوغلی بابایف، اورخان شیرعلی اوغلی زخرابوف و رومان رؤوف اوغلی فتالیف می باشند. اندری گوشت معاونی سردار ستاد ریاست کارهای داخلی ولایت سمره همراه با 5 تن از نزدیکان او با شمول پدر و مادر سالخورده شب 23 و 24 اپریل در منزل پدری آنها در روستای ایواشفکای ناحیه سیزران کشته شدند. مقامات تفتیشاتی روسیه قبلا گفتند که شب 23 اپریل با 1 می 3 گمانبر در قتل این افسر بلندپایه پلیس را دستگیر کرده اند. ولادیمیر مارکن سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه گفت این 3 گمانبر هر 3 زادگان آسیای مرکزی می باشند.
В ночь на 1 мая были задержаны 3 подозреваемых в этом страшном злодеянии. Все они выходцы одной из среднеазиатских республик.
Владимир Маркин افزود گمانبر 4 یک روز قبل از عملیات بازداشت توانسته است به تاجیکستان فرار کند و حالا تحت جستجوی بین المللی قرار دارد. ولادیمیر مارکین گفت مقامات روسیه با درخواست جستجو و بازداشت این گمانبر علاکه با همکاران خود از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تماس شدند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 می بر رادیوی آزادی گفت خبرهای نشر شده در رابطه با این پرونده پرسر و صدا و احتمال دست داشتن زادگان تاجیکستان در این کشتار گروهی در دست تحقیق قرار دارد. او افزود اینکه در صورت بازداشتش این گمانبر به روسیه استرداد خواهد شد یا نه به این بستگی دارد که او شهروند تاجیکستان است و یا طوری در خبرها آمده است علکه شهروندی روسیه را گرفته است. جلال الدین صدرالدینوف میگوید
و Vay şahsınız mı? Anam ne kadar olsan kök kira mı kullan bunlar? Kona bak gözlerini rastlayıp da meydan okusu çıkarırken ben o malini kışarıdan yüzünce bıçakıp çıkmam istiyorum.
قانونگذاری تاجیکستان استرداد شهروندانش به کشورهای خارجی را منع میکند. در سال 2008 دو گمانبر قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه الیاس شورپایف که در قلمرو تاجیکستان دستگیر شدند به دلیل شهروند این کشور بودنشون از سوی دادگاه‌های تاجیکستان و بر اساس قانون‌های این کشور محاکمه و محکوم شدند. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند غارتگران شش عضو خانواده اندری گوش را شب 23 و 24 اپریل با هدف غارت کشته‌اند. جسدهای اندری گوش و پنج عضو خانواده او با شمول پدر و مادر سالخورده‌اش رو صبح 24 اپریل پیدا کردند. گفته می شود غارتگران این شش نفر رو با ضرب بلغه زده کشتند. از دست حملگران تنها یک دختری 7 ساله جان به سلامت برده است. او حالا در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. منابع انتظامی میگویند غارتگران علاکه روز بعد با استفاده از کارت بانکی اندری گوشت در مغازه‌های سمر خرید کردند و این به تفتیشات امکان داده است که ایزی آنها را بگیرند. در یک هفته اخیر این علاقه دومین مورد غارت و کشتار در روسیه است که به زادگان تاجیکستان ربط نگیرد. همان شب 24 اپریل در کشور پرمی روسیه یوری چوبایف مدیر تجارتی کیراس یک کارخانه تولیدات نظامی با ضرب کارت کشته شد. علاقه روز بعد با اتهام دستاشان در این کشتار یوسف عمروف و زائر عمروف دو شهروند تاجیکستان دستگیر شدند. روز بعد گمانبر سیوم در این کشتار با نام سعید را که نیز شهروند تاجیکستان بوده است در سن پترزبورگ دستگیر کرده به پرم آوردند. دادگاهی پرم روز 27 اپریل هر سه آنها را برای دو ماه با حبس گرفت. گفته می شود این شهروندان تاجیک قبلا در منزل یوری چوبایف کار میکردند. مقامات تفتیشاتی میگویند حملگران شب 24 اپریل کارفرمای سابق خود را چند کارت زده از منزل او 120 هزار روبل و یک اسمارتفون را به یغما برده اند.
قتل یک افسر بلندپایه پلیسی روسیه و گناهکار اعلام کردن زادگان آذربایجان و آسیای مرکزی. در دوشنبه یک گروه هنرمندان جوان تئاتر سبک نوید خود را ایجاد کردند و با پیروی از تئاترهای پیشرفته جهان نمایشنامه های را روی صحنه می آورند. ولی این گروه تا حال جای برای مشق ندارد و به طور رسمی شناخته نشده است. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه با این هنرمندان مصاحبه آراست و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
خنده و گریه، جنگ و عصبانیت، مهربانی، دویدن و رقصیدن، فکر کردن و حتی خوابیدن، این همه مشق پیوسته هنرمندان جوان گروه تئاتری نگاهی نو است. هنرمندانی که حتی جای معینی برای تمرین و پول کافی برای گذاشتن نمایشنامه زیاد ندارند، اما از روی سبک تئاترهای جهانی کار و تمرین میکنند و ایده و نقشه های زیاد دارند. کامل سغدیان هنرمند و کارگردان جوان محض برای آموختن سبک های نو تئاتری به هنرمندان نگاهی نو از روسیه به دوشنبه آمده است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تئاتر و کینو روز از روز پیشرفته شده است. مثلا نمایش هایی که سالهای 70 80 که عصر گذشته علاقه برای مردم جالب نیست. برای جالب شدن نمایش نامه در تئاترها بیشتر پلاستیک رو داده شدیم که یعنی پلاستیک کار کنند، جسم کار کنند، یعنی روح کار کنند. ما میخوام نمایش های پلاستیکی مونیم. پلاستیک، رقص، این چیزا. یعنی حرکت زیادتر باشد. حرکت زیادتر مثلا.
این گروه تئاتری سه سال پیش با نام بی سرپرستون از سوی هشت هنرمند جوان در یک جای خالی تأسیس یافت. هدف وارد کردن یک سبک نو در صحنه تئاتر، معرفی هنرمندان جوان و کسبی و برگردانیدن تماشابین به تئاتر بود. دلیر امام‌علی یکی از مؤسسان گروه تئاتری نگاهی نو میگوید:
این شکل تئاتری و این سیستم تئاتری که امروز در فضای تئاتری ما هست، استادای عزیز و مهربانی با اونجا کار میکنن، برای ما بعض نمایش ها و بعض کار و شکل اسلوبایی کنند داشتن برای ما خوش نمی آمد و ما گفتیم که ما تئاتر دیگر میخواهیم، ما تئاتر نو میخواهیم، ما میخواهیم در صحنه هم تو عادی گویم که اپای زرنگیز من شما را دوست میدارم، نه اینکه گویم که آه زرنگیز من شما را دوست میدارم.
اما عملی کردن این طرح و نقشه ها برای این دوستداران تئاتر به آسانی دست نمی‌دهد. گروه تئاتری همان طوری که در آغاز خود را معرفی کرده بود به سرپرست است. در سه سال فعالیت هنرمندان گروه که اکثریت از منطقه ها جمع آمدند 12 مرتبه خانه های اجاره و 6 مرتبه جای تمرینشان را عوض کردند. خیابان های شهر هم بعضاً برای این جوانان تالاری تمرین شده است. شاه جمشید عمری رهبر گروه تئاتری نگاهی نو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعضاً وقتایی بود که واقعا هم رسیدیم به بنبست و یک دو ماه یا سه ماه کارم نکردیم. سبب هم مشکلات مالی بود، مشکلاتی که ما جایی تمرین نداشتیم یا که حداقل بچه‌ها با روح کیرو یا که نمیدونم وقتی تمرین با آب یا که چای یا چیز دیگر تامین کردن نمیتونیم. 1,500-2,000 سومون حداقل تو لازم داره که یک نمایش روی صحنه، یعنی با سطحی یکم نزدیک به حرفه‌ای گوییم، همین قدر ما مبلغ نیاز داریم که خوب اونو پیدا کردنش یکم مشکل است. اینم با پروگی از حساب خودی بچه ها هست.
دلیر میگوید او آخرین مبلغی خود رو از ژورنالیستیکا، از فعالیتش در صحنه ژورنالیستیکا جمع آورده در تئاتر صرف میکرد.
به خاطری که پشت این تئاتر ایده میستاد، یعنی ایده چیز یک تئاتر نو با فضای تئاتری توجیه وارد کردن، همین است که ما گوشنگه را توقد میکنیم، به پولی را توقد میکنیم.
قربانی صابر هنرمند شناخته توجیه که بعضا برای تماشای کاری بچه ها و صحبت با آنها به تمرینگاه اجاره گرفته نگاهی نو میآید، با توجه به محبت این جوانان به تئاتر و کاری خود میگوید تئاتر توجیه را آینده خوب انتظار است.
تقریبا تو همین بچه های تشکیل نگاهی نو این تئاتری که دارن، مثلا من به خلاصه گاه با شبه افتاده بودم که مثلا ما را چی انتظار است، یعنی چی تقدیری ما را، مثلا بچه های ما کجا هستن، جوان ها کجا هستن و چی از دستشان می آید. و اون آزمون نگاهی نو من بارها تاکید کردم که به میدان خیلی بچه هایی که یعنی از چی بودن پول، چی بودن عصب آگهن و میان آمدن، این خیلی مهم است در مملکت ما.
امروز این دوستداران تئاتر هنر به هدف خود نزدیک می شوند. آنها اکنون با آزمون و صحنه های تئاتری خارج کشور راه می یابند. جوانان هنرمند چند پیش یکی از سه نمایشنامه های پوره خود با نام ژورنالیست را به نروژ بردند و حالا برای شرکت در یک جشنواره جهانی در ویتنام آمادگی می گیرند. در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 30 خلقی فعال است. اکثرا هنرمندان از نبود تماشابین شکایت می کنند، ولی هنرمندان جوان گروه تئاتری نگاهی نو باور دارند با نمایشنامه های واقعی و نزدیک به حیات مردم تالارها را پر خواهند کرد. سرانگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکیل تئاتر نگاهی نو از طرف جوانان هنرمند در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دسته منتخب دخترانه بنگلادش در سبقت منطقوی قهرمانی فوتبال آسیو میانی دختران سنشان تا 14 ساله در منطقه آسیوی جنوبی و مرکزی که از 26 اپریل تا 1 می برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شد پیروز گردید. منتخب بنگلادش در بازی نهایی که روز یک شنبه 1 می در ورزشگاه اویاتر دوشنبه برپا گردید، دسته هندوستان را با حساب 4-0 مغلوب کرد. سه گل را در این بازی حملگر طهور خاتون به ثمر رساند. یک گل دیگری دسته بنگلادش را انای موگینی زد. پیش از بازی نهایی در این ورزشگاه دسته منتخب دخترانه فوتبال تاجیکستان برای جای سوم از تیم ایران با حساب بزرگی 0-7 شکست خورد. به این ترتیب منتخب دخترانه تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زیبا گسیموا در این مسابقه در بین 7 دسته مقام 4 را صاحب شد و از تیم‌های قرغیزستان، بوتان و نیپال پیش گذشت. دختران فوتبال بازی تاجیک همگی 5 بازی انجام داده، در یک تاش بر دسته بوتان با حساب 4-1 غالب آمدند. یک بازی را با تیم قرغیزستان با حساب 1-1 مساوی کرده، در 3 بازی از تیم ایران با حساب های 0-3 و 0-7 از منتخب بنگلادش با حساب 1-9 شکست خوردند و همگی 6 توپ زده از دروازه خود 21 توپ گذراندند. در مراسم پشتشوی مسابقه که بعد انجام بازی نهایی در ورزشگاه اویاتر دوشنبه برپا گردید، دسته بنگلادش برای جای اول با مدال های طلا سرفراز گشت. با منتخب هندوستان برای جای دوم مدال های نقره و با تیم ایران برای جای سوم مدال های برنجی سپرده شد. جایزه فیر پلی بازی با عدالت نصیب دسته منتخبی تاجیکستان گردید. رقیه جلال نسب از تیم ایران همچون بهترین بازیگر این مسابقه با جایزه ویژه قدردانی شد. طاهور خاتون حملگر منتخب بنگلادش که به دروازه رقیبانش از همه بیشتر 10 گل زده است با جایزه بهترین نشانزن سرفراز گشت. اینچنین به داوران این مسابقه که در میان آنها حکم تاجیک قربان گل قربانو نیز بود جایزه ها تقدیم شد. نرسالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.